لیست را کنار زده و خود قدرت را به دست گیرد. یعنی از یه جاهایی واقعا آمریکایی‌ها یواش یواش داشتن نگران می‌شدن که تداوم حکومت مصدق، تداوم نخست وزیری مصدق باعث میشه که حزب توده روی کار بیاد دیر یا زود. بنابراین از نیمه دوم سال 1331 آمریکا هم به صف مخالفین مصدق پیوست. اون طیفی که گفتم دربار و ارتش و اینا، حالا آمریکا هم بهشون اضافه شده. با پیوستن آمریکا به صف مخالفین دکتر مصدق از اواخر سال 31 و اوایل سال 32، حالا دیگر حلقه مخالفین دولت مصدق بسیار نیرومندتر شده بود.
در 30 تیر مردم در صحنه، این که آقای دکتر مصدق در جواب نامش می‌نویسه که من با آیت الله کاشانی من مستحضر به نظرم، ملت هم در 28 مرداد نیست، این خبر نداره، مذهبی ها ازش جدا شدن، چند نفر بادم جون دور قابچین ها دورشن، سرتیب دفتری که یک روز آیت الله کاشانی رو دستگیر کرده در شب 16 بهمن سال 1327 زده تو گوش آیت الله کاشانی، بچه خواهر دکتر مصدقه، تبعیدش کردن به فلک الافلاک، حالا مشاور نظامی آقای دکتر مصدقه. خب آیت الله کاشانی که نمیتونه تحمل کنه، جریاناتی پیش آمده که این جریانات مخالف قانون اساسیه. آقای دکتر مصدق اختیارات 6 ماهه قانونگذاری از مجلس کرده، مثلا مفهوم جدایی و تفکیک قوه مقننه قوه مجریه از میان رفته، هر لایحه‌ای که آقای دکتر مصدق امضا کنه میشه قانون. دوباره درخواست اختیار 1 ساله کرده. مرحوم آیت الله کاشانی یک روحانی پارلمانتاریسته، نمیتونه تحمل کنه اون چرا که رئیس قوه مجریه امضا میکنه امضاش مثل امضای مجلس شورای ملی قانون باشه. و این اختلافات بزرگه. آقای دکتر مصدق رفراندوم انجام داده، در قانون اساسی پیش بینی نشده، خودش پیش بینی نکرده، در مؤسسانی که بعد از تیراندازی به شاه به وسیله ناصر فخرآرایی تشکیل شد، در این مؤسسان اصلی بردن به مجلس که در نبود مجلسین اعلی حضرت می تواند نخست وزیری را عزل و نخست وزیری را نصب کند. قانون اساسی مجلس سنا را این مؤسسان درست کرده، اختیار انحلال مجلسی را به شاه داده. یعنی شاه میتونه هم مجلس منحل کنه طبق قانون اساسی، هم در نبود مجلس نخست وزیر تعیین کنه. آقای دکتر مصدق به شاه مراجعه میکنه که مجلس منحل کنه، نمیکنه شاه. به مجلس مراجعه میکنه چون سرتیب افشارتوس رئیس شهربانیشه، عده‌ای گرفته بودن برده بودن تو این تلو کشته بودن، جنازه‌ش انداخته بودن تو این به حساب تلو تو بابایی، میریم اونجا به طرف اونجا. آقای دکتر مصدق چند نفر از نمایندگان مجلس متهم کرده بود که تو این قتل دست دارن، از مجلس خواسته بود که از این نمایندگان سلب مسئولیت کنه، مجلس حاضر نشد، نه شاه حاضر شد بود مجلس منحل کنه، توجه میکنید، نه نمایندگان حاضر شده بودن سلب صلاحیت از اون نمایندگان کنه دستگیر بشه. چاره را آقای دکتر مصدق در این دید با رفراندوم مجلس منحل کنه. مجلس منحل کرد، رفراندوم کرد، مجلس منحل کشور شد بدون مجلس، دست شاه باز بود. و همین جهت فورا بعد از انحلال مجلس فرمان نخست وزیری زاهدی رو داد و دکتر مصدق از نخست وزیری عزل.
حل نشدن بحران نفت در داخل کشور نیز باعث شده بود که شماری از مخالفین مصدق و حتی کسانی که در ابتدا ممکن بود از وی تلویحاً حمایت نمایان به تدریج متمایل به برکناری وی شوند. قطع درآمدهای نفتی و محاصره آبادان وضع اقتصادی کشور را در شرایط نامطلوبی قرار داده بود. انگلیس‌ها رفته بودن بیرون، ولی خلیج فارس نیروی دریاییشون بود و یک بشکه نفت رو اجازه نمیدادن که از ایران بره بیرون. میگفتن این باری پاتش دیگر می‌این مال ما هستش، اموال چی میگن، اموال مسروقه هستش. طیف مخالفین مصدق در داخل کشور هم حالا جدیتر و نیرومندتر شده بودن. همونایی که تو 30 جرأت نمی‌کردن بگن بالای چش مصدق ابروه، حالا یواش یواش همانند آمریکایی‌ها قدرت گرفتن روزافزون حزب توده در میان جریانات مذهبی و محافظه‌کار نیز نگرانی‌های جدی را سبب شده بود. برخی از شعارها، تحرکات رادیکال و انقلابی حزب توده بدون تردید باعث افزایش ترس و نگرانی شماری از علما، روحانیون و جریانات محافظه‌کار مذهبی از تداوم دولت مصدق شده بود. شواهدی در دست است، بودی یکی از کارهایی که ما نکردیم اینه، شواهدی در دست است که نشان می‌دهد علارغم آنکه به واسطه تیرگی روابط میان ایران و انگلستان سفارت آن کشور در تهران تعطیل شده بود، چون وقتی درگیری زیاد شد مرحوم دکتر فاطمی به دکتر مصدق پیشنهاد کرد که اصلا با انگلستان قطع رابطه بکنیم. قطع رابطه کردیم بعد از 200 سال و انگلستان از ایران رفت بیرون، سفارتش بسته شد. علارغم آن که به واسطه تیرگی میان روابط ایران و انگلستان سفارت آن کشور در تهران تعطیل شده بود، مذالک جریانات وابسته به انگلستان تعمدن شعارهای چپگرانه انقلابی مشابه حزب توده علیه روحانیت، اسلام، دربار، برچیده شدن سلطنت، اعلام جمهوری و اینکه عنقریب در نتیجه یک انقلاب توده‌ای یک حکومت کمونیستی در ایران به قدرت خواهد رسید و سایر شعارهای از این دست می‌دادند تا تعمدن بلخص اخشار و لایه‌های متدین‌تر را و مذهبی‌تر را به وحشت و نگرانی از آینده کشور بیاندازند. فی‌الواقع اختلافات آیت الله کاشانی و دشمنی ایشان با دکتر مصدق آنقدر عمیق شده بودند که مشاور علی هیچ مخالفتی با برکناری وی نداشت.
این مسائل پیش آمد که روز 28 مرداد پیش به وجود آمد. من اعتقادم اینه آمریکایی‌ها رو 28 مرداد دست گذاشتن، یعنی نه اینه که آمریکایی‌ها به وجود آوردن. این که نمیشه در یک کشور شما یه میلیون دلار پول بیاری نصفش برگردونی یه کودتا راه بندازی. بس مردم چه کارن در اینجا؟ چرا در سیتیر نشد بگی برادران رشیدیان پول گرفتن کودتا کردن؟ نه، زمینه آماده بود. همونجور که در سیتیر زمینه آماده بود آقای دکتر مصدق برگرده، در طول این مدت آقای دکتر مصدق با گرفتن اختیارات 6 ماهه و 1 ساله، با برخورد با آیت الله کاشانی، با قرار دادن حزب توده برای اینکه نشان بده با آمریکا و انگلیس ایران ایرانستان میشه ها، ایران میره جزء اقمار روسیه شوروی ها، توده ها میتینگ میدن در تهران 300 هزار نفری، آدماشون از میدان فردوسی تا سرچشمه است، سیلو رو میتونن تعطیل کنن، راهن میتونن تعطیل کنن، چیتسازی رو میتونن تعطیل کنن، عرضم به خدمت جایگاه نفت بنزین میتونن تعطیل کنن. حزب توده قوی شده، روحانیون از قوی شدن حزب توده وحشت دارن. کتاب نگهبانان سحر افسون منتشر شده به نام حزب توده و اونها گفتن اگر ما پیروز بشیم بر هر درخت یک آخوند اعدام میکنیم. خب شرایط از دست دکتر مصدق اومده بیرون. شاه هم که رفته، دکتر مصدق معتقده که شورای سلطنت تشکیل بده و به نوعی اقدام کنه. اینا رو هیچ وقت در نظر بگیریم، اقوام ایرانی رو بشناسیم، جامعه ایران رو بشناسیم، جریان 28 مرداد رو بشناسیم. چرا 28 مرداد پیش آمد؟ چطور شد 5 تا تانک اومد تو خیابونا آقای دکتر مصدق سقوط کرد؟ چطور شد 7 8 تا کامیون آدم از پایین شهر حرکت کرد آقای دکتر مصدق فرار کرد؟ چرا در سیتگیر فرار نکرد؟ میبینیم زمینهای سقوط آقای دکتر مصدق و به وجود آمدن 28 مرداد در اثر جهل آقای دکتر مصدق بوده از سیاست دنیا، از جریان روسیه شوروی، از جریان منطقه، از جریان عرضم به خدمت شما کشور و اعتقادات مردم. چون آقای دکتر مصدق یک تیولدار بود و یک شاهزاده بود، ارتباط مستقیم با مردم نداشت، در حالی که روحانیون ارتباط مستقیم با مردم داشتن. و همین جد میبینیم خیلی راحت در روز 28 مرداد با یک تلنگر سقوط میکنه.
یک سال بعد از رویداد سیام تیر 1331، شاه طی کودتای 28 مرداد 1332 با در سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با همراهی ارتش شاهنشاهی در عملیاتی به نام آژاکس بر ضد دولت دکتر مصدق او را برکنار نمود. این عملیات از روز 25 مرداد آغاز شد. شاه پیش از آغاز این اتفاق به ویلایش در کلاردشت رفت و با شکست خوردن اولین مرحله کودتای 25 مرداد ابتدا به بغداد و سپس به روم فرار کرد. از ساعت اولیه صبح 28 مرداد جمعیت از سمت جنوب به سمت مرکز شهر تهران به راه افتادند. با شروع تظاهرات نظامیانی که با دریافت پول به شرکت در کودتا رضایت داده بودند همراه جمعیت شدند. اسناد منتشر شده در آمریکا نشان می‌دهد که در همین زمان بیشتر مقام‌های ارشد نظامی و حتی خود فضل الله زاهدی مخفی شده یا به آمریکایی‌ها پناه برده بودند. چند ساعت پس از شروع تظاهرات قوقاگران به پشتگرمی تانک‌ها، دفتر نزدیکان و روزنامه‌های هوادار مصدق را غارت کردند. دولت مصدق و حتی حامیان او در ارتش واکنشی به این تحولات نشان ندادند. عوامل کودتا با پیگیری و خرج کردن مبلغ زیادی پول، نیروهای از اوباش و زنان بدنام محلات مختلف را جمع کردند و صبح روز چهارشنبه 28 مرداد سال 1332 خیابان‌های تهران شاهد حرکت این نیروها و نیروهای نظامی با شعار جاوید شاه بود. تا بعد از ظهر خیابان‌ها در کنترل اوباشی بود که به طرفداران مصدق حمله می‌کردند.
تا 2 بعد از ظهر 28 مرداد تو زندان بودم. 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو من میبرن بیرون. من که رفتم بیرون خدا رحمت کنه سبب زاهدی گفت برو مادرت رو میگودم نه تا شعر ازاد برنگرده من با مادرم فعلم و تمام مرزای که شاید ممکنون برگردم. بعد ما همون جا با همون رفقه اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلاک بود که رفقامون سوار شدیم که به اصطلاح که مأموریتمون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه زندگی‌هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتادیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن. و
میراشرافی فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی رو از رادیو خواند.
مردم خبر بشارت آمین، خبر بشارت آمین، چند دقیقه دیگر لشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار و شاد باشید. مصدق خائن تلاش کرده است. هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل زد.
سرلشکر زاهدی که در این مدت نزد ماموران آمریکایی مخفی بود از مخفیگاه به در آمد. مردم با سکوت و حیرت این رویدادها را ناظر بودند. بعد از این اتفاقات بود که شاه به ایران بازگشت. مصدق زندانی شد و سپس پی یک دادگاه تشریفاتی و پس از پایان دوره زندان به احمدآباد تبعید شد و تا پایان عمر در همان جا باقی ماند.
مهمترین سوالی که ما از خودمان نخواستیم بپرسیم آن است که در فاصله این خیلی این سوال دردآور فی الواقع ولی باید مطرح بکنیم. در فاصله 8 صبح تا 1 بعد از ظهر که آن جمعیت از چند صد نفر به ده ها هزار نفر رسیده و موفق به تصرف رادیو تهران و کاخ نخست وزیری میشوند، طرفداران دکتر مصدق کجا بودند؟ چرا بسیاری از مردمی که در 30 تیر در حمایت از مصدق آنگونه پایداری از خودشان نشان داده بودند و روی دیوار با خون نوشته شده بود در خیابونه که الان بهش میگین جمهوری و مخبر دوله، اینا که از جان خود گذشتیم با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق، که بعد از کودتا اینا رو رفتن پاک کردن، چرا بسیاری از مردمی که در 30 تیر در حمایت از دکتر مصدق آنگونه پایداری از خود نشان داده بودند 14 ماه بعدش و در طی 4 الی 5 ساعتی که شاهد تظاهرات طرفداران شاه بودن هیچ حرکتی از خود نشان نمیدهند. آیا میتوان نتیجه گیری نمود که در طی آن 13 یا 14 ماه محبوبیت دکتر مصدق کاهش پیدا میکند؟ به نظر من خیلی کاهش پیدا کرده بوده، اما نه از بسیاری از واقعیت‌های نهضت ملی شدن نفت میتوان گریخت و نه از واقعیت‌های کودتای 28 مرداد.
مصدق واقعا خب در جهت اهدافی که مردمی بود حرکت کرد، اما اساسی در اینجا که باعث شد مصدق شکست بخوره برمیگشت به اینکه ایشون راه رو گم کرد. به صراحت باید گفت مصدق تا وقتی که با روحانیت همراه بود، خب دیدیم که چگونه جلو رفت، پیش رفت، حتی در سیه تیر مردم برای بازگردوندن مصدق و قدرت کشته دادند. خب از سال از سیه تیر 31 تا 28 مرداد 32 یک ساله چه اتفاق افتاد که مردم از صحنه کنار رفتند؟ مردم اگه در صحنه بودن محال بود آمریکا بتونه با مشتی اراذل اوباش تو این کشور کودتا را بندازه و نهضت در هم بشکنه. مردم کنار رفتند. مشکل اساسی این بود که مصدق با تز جدای دین از سیاست خواست کار رو جلو ببره، فکر که دیگه بر اوضاع مسلطه، به کاشانی احتیاجی نداره. کاشانی که در سیه تیر اون گونه مردم رو به خیابان‌ها کشوند و آلتیماتوم داد که اگر مصدق به قدرت برنگرده، قوام سقوط نکنه، لبه تیز حمله را و توپ مبارزه را به دربار میکشونن. خب این مصدق رو کنار زد، در میان مردم جفسازی کردن علیه آیت الله کاشانی. این دید جدای دین از سیاست، کنار زدن روحانیت، باعث شد که مردم کنار برن، احساس کردن دیگه حرکت اسلامی نیست. در نتیجه میبینیم که مثل آب خوردن کودتا موفق شد. این یک طرف قضیه که اینگونه نبود که حالا بگیم مصدق انگلیسی بود، مسائل پوچ بی‌معنا. مشکل اساسی اینجا بود. دوم این که مصدق اشتباهش این بود با آمریکا تکیه کرد، احساس کرد که آمریکا در جهت منافع مردمی حرکت میکنه. هنوزم کم نیستن از مصدقی ها، غیر مصدقی ها تو کشور ما، حتی بعضی هایی که متاسفانه لباس روحانی بر تن دارن هنوز شیفته آمریکا و بر این باورن که باید برای حل مشکلات مملکت با آمریکا روی بیارن. این مسئله باعث شد که مصدق به آمریکا اعتماد کنه. یادم هست روزنامه باختر امروز، البته اون زمان که من نبودم، بعدن دیدم این رو در نجف که بودیم، از روزنامه باختر امروز دوران مصدق را از بنی صد گاهی میگفتم مطالعه میکردم، دیدم که در 10 مرداد 32، یعنی 18 روز قبل از کودتا، سرمقاله روزنامه باختر امروز با قلم مرحوم دکتر فاطمی نوشته که نسیم آزادی بخش از کشور جورج واشنگتن به سوی ایران وزیدن گرفته است و کلی تجلیل کرده از کمک های آمریکا و اینکه ما بدون آمریکا نمیتوانیم کشور را اداره کنیم. این اعتماد به آمریکا مشکل دوم مصدق بود که باعث شد متاسفانه از همونجا ضربه بخوره.
یک شرایط و یک جو خشن دیکتاتوری بعد 28 مرداد میاد پیش میاد، دیکتاتوری بدتر از زمان رضا خان اعمال میکنه. 48 افسر حزب توده رو اعدام میکنه، رهبران فدراسیون اعدام میکنه، هر صدایی رو خفه میکنه. 3 دکتر مصدق محکوم به زندان میکنه، 3 دکتر شایگان و مهندس رضوی و اردن سرتی بیاهی رو محکوم به زندان میکنه.
این که بگیم مصدق انگلیسی بود، این از همون بافته هاییست که در دوره های گذشته افرادی را که شیفته چیزهای غربی بودن همه چیز از انگلیس میدن، اگه بارون میامه میگفتن انگلیسه، اگه هوا ابری میشد میگفتن سیاست انگلیسه. این حرف پوچیه که همه مسائل را به بیگانگان ربط میدن.
فرزندان عزیز وطن، با سیسمان باز و بیدار مراقب سرنوشت خانه خانساد خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
شنوندگان عزیز، روزتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. ویژه برنامه کودتای 28 مرداد رو تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که مورد استفاده و مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 13:21 است. همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو همراه باشید.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. ما با افتخار همچنان در خدمت شما هستیم و یک بار دیگه سامانه پیام کوتاه خودمون رو خدمتون عرض میکنیم. 301035 جهت ارتباط پیامکی شما با ما در اختیار شماست. پیامک بزنید، در مورد برنامه ها نظرتون رو بفرمایید و نقد کنید، پیشنهاد بدید برای بهتر شدن برنامه ها. خوشحال میشیم که شما با شبکه رادیویی گفتگو و با همکاران برنامه ساز ما در ارتباط باشید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسانه بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 تکرار میکنم 1058-82 پیامک کنید.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنم. دیداری از جنس زیارت.
یا سید الحسین،
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار.
لبایت داره بری تو آب فرات قصد کنی، میری تو حرم سلام میکنی، ملکی رو پیغمبر میفرسته جلو بهت میگه آی زائر حسین من، هر عملی که انجام دادی خدا همش رو آمرزی، عمل تو از سر بگیر، تو پاک شدی، پاکیزه شدی. روایت داره در کامل و زیارت اگر بتونی بری و نری، یعنی چی؟ پول داری، سلامت هم هستی، راه هم بازه، نمیری، تنبلی میکنی. امام صادق میگه تو اگر اهل بهشت باشی، در بهشت خدا به تو منزل و مأوا نمیده. چرا؟ میگه خود تو تونستی بری حسین منو زیارت کنی و نرفتی کربلا، اینقدر مهم.
لذا هرچی در ثواب زیارات گفتن به اندازه فهم مخاطب بوده و الا بی نهایت می ارزد. حق مطلب همان است، لو علم الناس ما فی زیارت الحسین لما تو شوقن.
حرم شده فکر هر روزم، به یاد شیش گوشه می سوزم. جواز نوکریم و تو باطل نکن، نگاه به این گدای ناقابل نکن، حرم ندیده من رو زیر گل نکن.
اگر مردم واقعا بدانند در زیارت حسین چه خبر و چی میدن، از شوق زیارت امام حسین عشق نمیریزن، بگن تشنه ی آب فراتن، دلش تنگ نمیشه، میمیرد که چرا به زیارت حسین نمیرسه.
با این که از دوری به یاد شیش گوشه میخوابم، تو روزه ها دلم رو عاشق میکنم، شبا میون روزه هق هق میکنم، اگر نیام زیارت دق میکنم.
کسی که از روی شوق و ذوق فرمود به زیارت آن حضرت رود، خداوند متعال هزار حج و هزار عمره قبول شده براش می‌ریزه، در صورتی که از روی شوق و ذوق باشه، عشق باشه، اخلاص باشه، دنبال هیچ چی دیگه نباشی. اگر روی شوق و ذوق شد فقط به خاطر خود امام حسین بود، این مسلماً حواسش جمعه، حواسش جمع امام عصرم هست که اونجا میره زیر قبه فقط دعا کنه برای فرج حضرت، جایگاهی که میفرماید دعا ردخور نداره، فرمودند و اجابت و دعا تحت قبته، پس چه بهتر که ما برای فرج و ظهور فرزندش از امام زمان علیه السلام دعا کنیم.
یا رب الحسین، عبد الحسین، عشق سطر الحسین، به ظهور الحجه. یا رب الحسین،
اجابت دعا تحت قبه حسین علیه السلام، یعنی سنگ تمام بگذار در دعا، به اصرار و تکرار، اللهم عجل لولیک الفرج.
خدا به حکم امت دیر من ارمای قمر من یاشم، قسمت بدهیم اللهم عجل ولي